ساعت 10 شب در ایران هستین. صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه دوشنبه 27 شهریور ماه 1391، 17 سپتامبر 2012 میلادی است. سلام و درود ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامل خبر، گزارش و تحلیل. با ما همراه باشید. از ایران و سایر نقاط جهان خواهید شنید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها. با همکارم حسن جعفری باز خواهم گشت و از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از وین آغاز می‌کنیم. 56th نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز کار خود را در وین آغاز کرد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، در سخنرانی خود در این نشست گفت آژانس به رغم عدم پیشرفت در گفتگوهای قبلی مصمم است گفتگوها با ایران ادامه یابد. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز در سخنان خود از عملکرد آژانس انتقاد کرد و گفت احتمال دارد تروریست‌ها و خرابکاران به داخل آژانس نفوذ کرده باشند. در این باره در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. دولت کانادا 10 روز پس از قطع رابطه دیپلماتیک با ایران، ایتالیا را به عنوان حافظ منافع خود در ایران معرفی کرد. جان برد، وزیر خارجه کانادا، روز دوشنبه گفت دولت ایتالیا پذیرفته است که در موارد اضطراری مربوط به شهروندان کانادا که در ایران نیاز به خدمات کنسولی پیدا می کنند، از آنها پشتیبانی کند. کانادا 10 روز پیش ایران را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی خواند و روابطش را با جمهوری اسلامی به حال تعلیق درآورد. آن سان سوچی، رهبر دموکراسی خواهان میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، در آغاز سفر 3 هفته خود به آمریکا ساعتی پیش وارد واشنگتن شد. خانم سوچی قرار است روز سه‌شنبه با هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کند و روز چهارشنبه مدال طلای کنگره، یکی از بالاترین نشانهای غیر نظامی در آمریکا، را دریافت کند. سفر خانم سوچی در شرایطی انجام می‌گیرد که آمریکا در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه میانمار است. تنش میان چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر مورد مناقشه دو کشور بالا گرفته و روز دوشنبه چندین شهر چین شاهد تجمعات و اقداماتی اعتراضی علیه ژاپن بود. بنابر گزارش‌ها، معترضان خشمگین به سوی شرکت‌ها و مؤسسات ژاپنی در این کشور حمله کردند و در حال حاضر شماری از شرکت‌های سرشناس ژاپنی از جمله هوندا، پاناسونیک و تویوتا نمایندگی‌های خود را در چین موقتاً تعطیل کردند. مناقشات پس از آن بالا گرفت که ژاپن اعلام کرد گفتگوهای اولیه با مالکان خصوصی این 3 جزیره را قطعی کرده است. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام، امروز هزاران تن در جنوب بیروت دست به تظاهرات زدند و حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله، پس از مدت‌ها در انظار عمومی ظاهر شد. حسن نصرالله در سخنان خود گفت تا زمانی که این فیلم بر روی اینترنت باشد، این تظاهرات در شهرهای لبنان ادامه خواهد یافت. روز دوشنبه در شماری دیگر از کشورهای اسلامی هم تظاهرات اعتراضی ادامه پیدا کرد. در پاکستان 2 نفر کشته شدند. در کابل معترضان به سوی پایگاه نظامیان آمریکایی سنگ پرتاب کردند. در جاکارتا، پایتخت اندونزی، شماری از معترضان به سوی پلیس بمب‌های دستساز پرتاب کردند و در جمهوری آذربایجان پلیس حدود 20 نفر را در نزدیکی سفارت آمریکا در باکو بازداشت کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، میگوید طی 1 ماه گذشته حدود 500 تن از شورشیان کرد کشته یا دستگیر شدند. آقای اردوغان روز دوشنبه همچنین اعلام کرد تنها ظرف 10 روز گذشته در عملیات نظامی ارتش ترکیه در شهر حکاری در نزدیکی مرز عراق، 10 شورشی به قتل رسیدند. درگیری‌های ارتش ترکیه با شورشیان پیکاکا در 30 سال گذشته حدود 45,000 قربانی در بر داشته است. و خبر آخر این که روسیه میگوید قدرت‌های جهانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با نمایندگان ایران دیدار و در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. 67th نشست مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه فردا در نیویورک آغاز به کار می‌کند. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم حسن جعفری. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله ابتدا به خاورمیانه خواهیم رفت و از تازه ترین تحولات پیرامون بحران در سوریه آگاه خواهیم شد. نگرانی لبنان از حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه، نظر یک تحلیلگر را در این باره خواهید شنید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات پیرامون گفتگوها بر سر برنامه هسته ای ایران. تا 10:30 شب در ایران با ما همراه باشید. بیشتر از اینها نیست. خواهید شنید. همونطور که میدونید تحولات در سوریه و بحران در این کشور همچنان ادامه داره. برای آگاهی از تازه ترین تحولات در سوریه همراه میشیم با ایلیا جزیری. ایلیا سلام میکنم به تو و اگه ممکنه ابتدا از رخدادهای امروز در خود سوریه برای ما بگو.
حالا سلام به تو همه شنونده از رادیو فردا. ساعتی پیش نیروهای ارتش آزاد سوریه مخالفین مسلح بشار اسد تونستن سه منطقه تل ابیض از سلوک و از زبیدی در مرز با ترکیه رو به کنترل خودشون در بیارن بعد از درگیری‌های خونی با نیروهای دولتی. طبق آماری که شبکه حقوق بشر داده تا این ساعت حدود 99 نفر در این کشور کشته شدند. نیروهای دولتی و مخالفان در محوطه دانشکده نظامی ادلب با هم درگیر شدند. نیروهای دولتی عملیات جدیدی را در ابرسند آغاز کردند. گوله باران توپخانه‌ای دمشق را داشتیم. مناطق یرموک، حجر اسود، الاسالی در دمشق پایتخت سوریه جنازه های 9 فلسطینی در اردوگاه فلسطین نشین یرموک که گلوله باران شدن پیدا شد. مناطق از حومه دمشق، درعا، حما و ادلب هم در اونها درگیری بوده، هم در معرض گلوله باران توپخانه‌ای و هوایی قرار گرفتن.
اما ایلیا، محققان سازمان ملل به شورای حقوق بشر این سازمان توصیه کرده که پرونده سوریه به دادگاه جنایت‌های جنگی فرستاده بشه. در این باره چه اطلاعات بیشتری هست؟
بله، پائولو بنرو رئیس گروه محققان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سوریه گزارش رو به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد امروز. چند مورد بود در این گزارش. اول اینکه توصیه به شورای حقوق بشر این که پرونده سوریه رو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بده، طوری که این شورا بتونه گامی برداره برای مجازات عاملان نقض حقوق بشر و جنایت‌ها و احاله پرونده سوریه به دادگاه جنایت‌های جنگی. این گروه گفته نقض حقوق بشر در سوریه به شدت افزایش یافته و این افزایش خیلی هم خطرناک بوده، طوری که جون غیر نظامیان به شدت در خطر میفته. گروه لیستی محرمانه از افراد و واحدهایی که مسئول نقض حقوق بشر هستن رو به کمیساریای عالی حقوق بشر ارائه داده تا تحریم‌های علیه اونها اعمال بشه. گفته که این نقض حقوق بشر هم از طرف نیروهای دولتی بوده و هم از طرف مخالفان گاهن دیده شده که اعمالی شبیه جنایت و نزدیک به جنایت‌های جنگی مرتکب میشن. گفته که در مناطقی که تحت کنترل مخالفان قرار دادن کمبود آب و غذا و همچنین مواد اولیه به شدت احساس میشه. یک مورد هم بهش اشاره کرده و اون حضور رو به افزایش تندروهای اسلامگرا در سوریه هست و از اون ابراز نگرانی کرده.
و سوال آخر این که درباره ماموریت فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب آقای ابراهیمی هستش که امروز دوشنبه به قاهره رفته بود و با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرده بود و درباره اوضاع سوریه صحبت کرده بود، در این باره چه صحبت‌هایی شده؟
الان افسر ابراهیمی سوریه از ترک کرد در حالی که هیچ پیشنهادی برای حل و فصل بحران سوریه ارائه نداد و هیچ چیز جدیدی در این باره نگفت. الان در قاهره پایتخت مصر هست. ساعتی پیش دیدارش اینطور که گزارش رسیده با محمد مرسی شروع شد. نتایجش هنوز اعلام نشده و قرار هست در نشست گروه تماسی که مصر اون رو تشکیل داده با حضور خود مصر، ایران، ترکیه و عربستان سوری قرار هست شرکت کنه. باید دید این گام های آقای الاخضر ابراهیمی منتج به چه نتیجه میشه و چه طرحی برای حل و فصل بحران سوریه قرار هست ارائه بده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. و اما به دنبال اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران درباره حضور نیروهایی از سپاه به عنوان مشاور و راهنما در سوریه، رئیس جمهوری لبنان با احضار سفیر ایران در بیروت خانه دریافت ضمانتی رسمی مبنی بر عدم حضور نیروهای پاسدار در لبنان شده. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با علیرضا نوری‌زاده در لندن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و نظر او را در این باره جویا شده است.
اولا در رابطه با لبنان، جمهوری اسلامی بعد از اینکه قرارداد طائف بسته شد 2500 تن از نیروهای نظامی رو که در لبنان داشت ناچار شد بیرون بکشه، ولی حدود همیشه بین 150 تا 250 تن از افراد سپاه در لبنان بودن برای آموزش دادن حزب الله و همینطور نظارت بر سلاح‌های سنگین حزب الله به ویژه واحد موشکی، و این نیروها تلاش کردن در سالهای اخیر حضور کمرنگتری داشته باشند. یک بار در جریان حمله حزب الله به غرب بیروت و برقرار کردن سلطه‌اش بر مراکز گروه 14 مارس و همینطور تلویزیون المستقبل، افرادی از سپاه شدن که همون زمان مورد اعتراض قرار گرفت، ولی بسیاری از این سپاهیان در لبنان ازدواج کردن، زبان عربی رو یاد گرفتن و بنابراین حضورشون تقریبا یک حضور لوکال شده،
یعنی جذب جامعه لبنان شدن. ولی آقای نوری‌زاده در مورد سوریه چطور؟
در مورد سوریه کاملا متفاوته. همکنون صحبت از حضور بیش از 1500 تا 2000 تن از افراد سپاه است که شماری از اینا نیروهای رزمندن، باز شماری از اینا افرادی هستند که در آموزش نیروهای شبیه یا پیران شخصی‌های سوریه نقش دارند. ببینید، ارتش سوریه اصولاً تربیتش ارتشی نبود که با مردم خودش در خیابان‌ها بجنگه. رژیم اسد سال‌ها بود چنان مردم رو ترسونده بود که کسی در اندیشه شورش نبود. در لبنان هم سربازان سوری در واقع با مردم غیر خودی می‌جنگیدن، اگر جنگی می‌کردن با فلسطینی‌ها بود، با مسیحی‌ها بود، گاهی با مسلمان‌ها بود، ولی با مردم خودشون نمی‌جنگیدن. اینه که ارتش سوریه در آغاز درگیری‌ها غافلگیر شد. این نیروهای سپاه بودند که ارتش سوریه و نیروهای پیران شخصی رو آموزش دادن در جنگ شهری چگونه با مردم بجنگن، چون خودشون تجربه بسیار طولانی داشتن و آخرینش همین در سال 88 بود. بنابراین این مظاهری که ما در ایران می‌دیدیم که نیروهای سپاه با کلاخود، با موتور، با باتوم، با گاز اشکاور به جان مردم بیفتن، در سوریه نبود و به همین دلیل تلفات خیلی زیاد بود. اولش مرتب سربازا تیراندازی مستقیم میکردن. افراد سپاه به اینا یاد دادن که پا را هدف قرار بدن، یاد دادن چگونه مردم رو محاصره کنن، چگونه مناطق رو در اختیار بگیرن. بنابراین نقش خیلی موثری داشتن، به اضافه اینکه سلاحایی که ایران برای سوریه فرستاد، از جمله تفنگ‌هایی که مجهز به لیزر هست و قابل بینایی در دل شب، اینها رو ایران به سوریه داد و آموزش دادن اینا رو با این تفنگ‌ها، توپ‌هایی که از ایران به سوریه رفت، مسلسل‌های سنگینی که از ایران به سوریه رفت، همه اینا به حالات نظارت سپاه رو میخواد و همکنون سپاه دو دفتر بسیار مهم در سوریه داره که ستاد هماهنگی بین سپاه، سوریه و حزب الله در اون مستقره.
آقای نوری‌زاده، به نظر میرسه که صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران، اون هم در یک همچین برهه‌ای که مسائل و بحران سوریه بسیار حاد هست، یک وزن سیاسی هم داره با توجه به مذاکراتی که گروه تماس دارن. یعنی در واقع فرمانده سپاه پاسداران به نوعی داره عنوان میکنه که ایران میتونه راهنما باشه، نقش موثری داره در تحولات سوریه، یا اینطوره؟
ببینید، آقای جعفری در واقع میخواهد بگوید این که شما میگید ایران جزئی از بحرانه، درست، ولی ما جزئی از راه حل هم هستیم، به جهت اینکه نیرو داریم و همینطور که شما دارید با سوریه مذاکره میکنید برای رسیدن به یه راه حل، ما هم در اونجا نقش داریم. ما از ابتدا بودیم، الان هم حضور نظامی و حضور سیاسی سنگین داریم و این به نظر من هدفش این بود. منتها باستاب این حرفا بسیار به جمهوری اسلامی لطمه زد. تمام حرفای اپوزیسیون سوریه و دولت‌های عربی رو مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در امور داخلیشون مداخله میکنه ثابت کرد و در لبنان باستاب بسیار بدی داشت. گروه 14 مارس رو یک سلاح بسیار قوی به دستش داد تا علیه حزب الله به کار ببره و علیه حضور نظامی جمهوری اسلامی در لبنان.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. اما علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست چهار کشور ایران، مصر، عربستان و ترکیه در مورد سوریه وارد قاهره شده. این اولین نشست وزیران خارجه چهار کشور به پیشنهاد محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که برای حل مسئله سوریه از راه دیپلماتیک و غیر نظامی تشکیل میشه. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارمند سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر درباره آرایش نشست قاهره پرسیده است.
جلسه چهارگانه محصول اجلاس مکه بود که در اونجا آقای مرسی به عنوان رئیس جمهور برآمده از انقلاب مصر مواضع صریحی رو گرفته علیه رفتن آقای بشار اسد. با این وجود به دلیل اینکه بحران سوریه راه حل نظامی نخواهد داشت، دیپلماسی رو در برنامه گذاشتن با عنایت بر این که حامی‌ترین دولت در جهان برای بشار اسد جمهوری اسلامی است. ظن قوی من بر این هستش که اجلاس چهارگانه که تا به حال دور دومش داره شکل میگیره برای این هستش که در مذاکرات سه کشور ترکیه، عربستان و مصر که قدرت‌های مهم منطقه‌ای الان به حساب میان بتونن دست از جمهوری اسلامی رو خالی کنن از حمایت‌ها که به نفع بشار اسد انجام میدن و به همین دلیل یک عدم توازنی رو در ترکیب این نشست چهارگانه میبینیم.
مگه خاصیت این ترکیب چیه؟
ترکیبی است از سه به علاوه یک، یعنی جمهوری اسلامی در اقلیت مطلق در این اجلاس قرار گرفته، منتها از اون استقبال کرده و برای دومین دور مذاکرات رفته به گمان این که در این میان بتوانه از اهرم دیپلماسی استفاده بکنه.
زمینه‌ای هست که پیشنهاد ایران برای پیوستن عراق و ونزوئلا به این نشست پذیرفته بشه؟
اتفاقاً با توضیح قبلی اگر ترکیب اجلاس 3 به علاوه 1 هست و ایران در اقلیت قرار گرفته، به همین دلیل اینها رو میخواد در این ترکیب ایجاد بکنه که توازن 3 به علاوه 3 حاصل بشه. اما اینکه آیا عراق حاضر هستش در این مسئله ورود پیدا بکنه، چون به هر حال مسئله سوریه مخاطراتی رو هم برای عراق داره. آیا دولت عراق به پذیر بحث دیگری هستش؟ آیا ونزوئلا اساساً در یک بحران منطقه خاورمیانه‌ای میتوانه نقش بازی بکنه با توجه به اینکه وزنه‌ای هم در جهان نیست؟ پس احتمال پذیرفته شدن ونزوئلا دست کم در این تغییر ترکیب نشست دور از ذهن به نظر میرسه.
این گفته روز یکشنبه محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که اعضای نیروی قدس در جایگاه مشاور در سوریه حضور دارن اما این به منزله حضور نظامی ایران در اون کشور نیست، اثری بر روی گفتگوهای نشست چهارگانه در مصر داره یا نه؟
اظهارات آقای سردار جعفری حائز اهمیت بسیار هستش، مبنی بر این که دست کم بنا به گفته خودشون کمک‌های فکری به بشار اسد نه، این کمک‌های فکری در دست کم تدوین استراتژی‌های سرکوب ملتی هستش که بیش از 18 ماه هستش دنبال احقاق حقوق خودش هستش و صحبت‌های آقای سردار جعفری گواهی است بر اینکه جمهوری اسلامی بنا به ازام مقامات خودشون دست دارن در جنایات بشار اسد.
آیا علیزاده، مطلوب ترین و نامطلوب ترین نتیجه نشست چهارگانه در مصر برای ایران چی میتونه باشه؟
دست کم اگر این نشست چهارگانه مفید واقع بشه، جمهوری اسلامی میتونه ادعا بکنه به عنوان رئیس کنونی عدم تعهد داره نقشی رو در منطقه ایفا میکنه و بعد از اون هم چه بسا مدعی بشه در بحرانهای منطقه‌ای در دیگر جاها هم میتونه نقش ایفا کنیم. در کمترین فایده‌ای که برای جمهوری اسلامی داره از نظر پرستیژی، اگر بحران سوریه موجب به این بشه که بشار اسد نرود، این بیشترین سود برای جمهوری اسلامی است که با هزینه کردن های بسیار زیاد توانسته متحد استراتژیک خودش رو در سوریه محفوظ نگه بداره.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد. اما در روزهای گذشته حتما شنیدید که فیلم اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام واکنش های مختلفی رو با خودش به همراه داشته. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو در این باره با ما و با شما در میان گذاشتن.
من وحید هستم از آلمان. میخواستم بگم که این آقایون مسلمونی که دم از اسلام میزنن و با نمایش این فیلم انقدر به خشم اومدن و ریختن تو خیابون و مردم دیگر قربانی میکنن، مگه همینا کجا بودن که ببینن چه برتر مسلمونای میان ما را آوردن؟ اصلا مسلمون انسان. و یا همین الان همین روزا تو سوریه روزی 200 نفر دارن میکشن از مسلمان‌ها رو. چرا این آقایونی که انقدر به خشم اومدن از نمایش این فیلم نمیان و اعتراضشون رو نسبت به این رفتارها نشون نمیدن؟
اصل آزادی بیان احترام به طرف مقابل هست. شما میتونید هر چیزی که دوست دارید بیان کنید، ولی هر چیزی که با بی احترامی باشه قابل قبول نیست. از اون طرف هم به نظر من خشونت از هر جهتی، از هر منظری، از هر طریقی غیر قابل قبوله.
این فیلم ضد اسلامی نیست. شما چرا اسم اینو گذاشتید ضد اسلامی؟ اگه شما فکر میکنید ضد اسلامیه، توضیح بدین چرا، یا اینکه یه مهمون بیارین که به مسائل مذهبی آشنا باشه توضیح بده چند درصد از این تظاهر کننده ها این فیلمو دیدن.
راجع به حمله به سفیر امریکا در لیبی میخواستم صحبت کنم. به نظر من امریکا تا زمانی که از حکومت‌های دیکتاتوری در منطقه حمایت میکنه، از جمله مثل عربستان و کلن منطقه خاورمیانه، و تا زمانی که نتونه مردم خاورمیانه رو با فرهنگ دموکراسی آشنا کنه، نمیتونه به مردم منطقه بفهمونه که هیچ نقشی در زمینه تولید این فیلم نداشته و نداره، و همیشه مردم منطقه با یک عینک بدبینی به این قضیه نگاه خواهند کرد.
شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید، با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042022112121. و اما روز دوشنبه همزمان با آغاز مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی عازم ترکیه شد تا با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. در نشست وین مدیر کل آژانس بار دیگر با تاکید بر عدم پیشرفت گفتگوهای قبلی با ایران گفت که این گفتگوها به صورتی فشرده تر ادامه خواهد یافت. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم جمشید زند.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد و وی را در جریان تحولات مربوط به نشست هفته گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین قرار داد. آقای جلیلی روز سه‌شنبه هم با کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. دفتر مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تایید کرد که این دیدار بعد از ظهر سه‌شنبه در استانبول انجام خواهد شد. دفتر خانم اشتون گفته است که این گفتگوها رسمی نیست و فرصتی خواهد بود تا یک بار دیگر بر لزوم اقدام فوری و ملموس ایران جهت اعتمادسازی تاکید شود. این دیدار چند هفته پس از گفتگوی تلفنی دو طرف انجام می شود. مذاکرات پیشین ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای حل و فصل پرونده هسته‌ای تهران در استانبول، بغداد و مسکو انجام شد، ولی پیشرفت و دستاوردی به دنبال نداشت. طرفین در آخرین نشست خود درباره دور دیگری از گفتگوها تصمیم گیری نکردند و تنها توافق کردند تا نشست کارشناسان در تیر ماه برگزار شود. این نشست در تیر ماه و مرداد ماه سال جاری با شرکت علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است در دیدار روز سه‌شنبه سعید جلیلی و کاترین اشتون جمع‌بندی این جلسات ارائه شود. گروه 5 به علاوه 1 در آخرین دور مذاکرات خود با ایران که در اوایل تیر ماه در مسکو برگزار شد، از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 3.5% را متوقف کند، 160 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% را از کشور خارج کند، مرکز غنی‌سازی فوردو را تعطیل کند و اجازه بازرسی از چند مرکز نظامی و اتمی از جمله سایت پارچین را صادر کند. گروه 5 به علاوه 1 در مقابل متحد می‌شد، صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران در اختیار ایران قرار دهد، در زمینه امنیت هسته‌ای با تهران همکاری کند و قطعات لازم برای هواپیماهای تجاری را به ایران بفروشد. همزمان با سفر آقای جلیلی به ترکیه، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه از ادامه مذاکرات با ایران برای روشن شدن نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی خبر داد. آقای آمانو که در مجمع عمومی آژانس سخنرانی می‌کرد، بدون اشاره به تاریخ از سرگیری مذاکرات و با تأکید بر عدم پیشرفت در گفتگوهای قبلی گفت، آژانس مصمم است گفتگوها با جمهوری اسلامی را به شکلی فشرده ادامه دهد. هفته گذشته شورای حکام آژانس قطعنامه ای صادر کرد که در آن ضمن انتقاد از سرپیچی ایران از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نسبت به خودداری جمهوری اسلامی از دسترسی بازرسان آژانس به سایت نظامی پارچین ابراز نگرانی شده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدوده به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
یکی دیگر از اعضای خانواده خانجانی است که در رویدادهای پس از انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شدند. او نوه خواهر جمال الدین خانجانی، یکی از 7 نفر اعضای گروه یاران ایران است که رهبری جامعه بهائیان ایران را بر عهده دارند و هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند. از دیگر اعضای خانواده خانجانی که این روزها ماها و سالها را با تجربه بازداشت و زندان گذراندند، میتوان به فؤاد، لوا و علایالدین خانجانی اشاره کرد. او برای آخرین بار در شهریور ماه سال 91 همراه با دیگر امدادگران مستقلی که برای یاری رساندن به آسیب دیدگان زلزله روستاهای آذربایجان به آن منطقه رفته بودند، بازداشت شد. نوید خانجانی در یورش نیروهای اطلاعاتی و انتظامی به کمپ کمک‌رسانیشان بازداشت شد. او پیشتر نیز تجربه زندان و بازداشت را از سر گذرانده بود. این فعال حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در اسفند ماه سال 88 با هجوم شبانه ماموران به خانه پدریش در اصفهان بازداشت شد. نزدیک به 2 ماه را در بازداشت و زندان به سر برد. 1 ماه از این بازداشت در سلول‌های انفرادی بود و به استناد گزارش سازمان عفو بین‌الملل بازجویی‌های او در شرایط دشوار و همراه با ضرب و شتم بودند. او که از پایه‌گذاران کمیته حق تحصیل در مجموعه فعالان حقوق بشر ایران است، در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد. نوید خانجانی در آن دادگاه به تحمل 12 سال حبس تعزیری و پرداخت 4 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. عفو بین الملل که از سازمان‌های فعال حقوق بشری بین المللی است، همان زمان با انتشار بیانیه‌ای روند دادرسی این فعال حقوق اقلیت‌ها را ناعادلانه توصیف کرد و خواستار رفع اتهام از نوید خانجانی شد. آقای خانجانی مسئول کمیته دانشجویان بهایی محروم از تحصیل و عضو شورای مرکزی کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز است. او پس از بازداشت در کمپ کمک به زلزله زدگان آذربایجان به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز منتقل شد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی اتهام این امدادگران را تبلیغ برای وهابیت در لباس امدادگر عنوان کرده بود. گزارش سایت‌های خبری و اخبار غیر رسمی از بازجویی‌های خشن توأم با ضرب و شتم امدادگران داوطلب از جمله آقای خانجانی حکایت دارند. دادسرای انقلاب تبریز برای انتقال آقای خانجانی از تبریز به زندان اوین در تهران وثیقه 110 میلیون تومانی صادر کرد که با تأمین آن این فعال حقوق بشر به زندان منتقل شد. در ابتدا گفته میشد نوید خانجانی برای اجرای حکم محکومیت 12 سال زندانش به زندان رجای شهر منتقل شده، اما به گفته خانواده‌اش مسئولان این زندان خبر انتقال او به زندان رجای شهر را تکذیب کردند. برخی گزارش‌ها از انتقال او به بندهای امنیتی زندان اوین خبر می‌دادند. اما پس از مدتی نوید خانجانی برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان رجای شهر کرج منتقل شد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. سپاسگزارم که تا این ساعت از شب با ما همراه بودید. در این مجله شبانگاهی دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.